پس از رفتن آنها راستینیاک و بلانشون به خانم باکر گفتند اینجا دیگه یا جای ماست یا این خانم جاسوس. خانم باکر با ناراحتی گفت شما منو تو تنگنا میذارید. آقای بتون رفت. اگه خانم میشونو هم بره دو اتاق من خالی میمونه. تو این زمستون مستأجر کجا پیدا کنم؟ خانم میشونو گفت من مقرری خودم رو پرداختم و بایست بمونم. آقای پوارم گفت شما باید به خانم احترام بیشتری بگذارید. راستنیا گفت بهتره هر دوی شما از اینجا برید. در این زمان در باز شد و پیشخدمتی وارد شد و نامه ای را به خانم باکر داد. خانم باکر نگاهی به نامه انداخت. رنگ از چهرهش پرید و خودش را روی صندلی انداخت و گفت پس پسر آقای تالفر مرده؟ خانم کتور و دخترش ویکتوریان اساسیو و لباساشون رو خواستن. اونا میخوان از این به بعد تو خونه تالفر زندگی کنن. خانم باکر نالی بدبختی رو میبینی؟ یه اتاق دیگه هم خالی میشه. هنوز حرفش تمام نشده بود که بابا گوریو خوشحال وارد شد و یک راست به طرف راستنیاک رفت و گفت بیاید بریم. ما امشب قرار از خونه شما باشیم. من و دخترم. اون منتظر شماست. خانم باکر درمانده بود و نفسش در نمی آمد. راستنیاک از پی به بابا گوریو به راه افتاد. پیرمرد می گفت من 4 ساله که با دخترم غذا نخوردم. از امشب کنار او هستم. از صبح تا به حال تو خونه شما بودیم تا خونه رو به شکلی که شما دوست دارید درانیم. کالسکه سر کوچه داراتوا ایستاد. راستنیاک و بابا گوریو وارد حیات نسبتاً بزرگی شدند که آپارتمان‌های نوسازی داشت. یک سر به طبقه سوم رفتند. ترز پیشخدمت مخصوص خانم نوسینگان در را گشود و راستنیاک یک بار خود را در خانه‌ای مجلل و باشکوه دید. دلفین هم در آستانه در ایستاده بود و به استقبالشان آمد. وقتی خانه را دیدم دلفین پرسید اینجا را دوست داری؟ راستنیاک گفت خودم را مستحق این همه محبت نمیدونم. در این حال به دلیل فقر توان جبران زحمت شما را ندارم. دلفین به بابا گوریو نگریست و گفت پدر شما چیزی بگید. بابا گوریو گفت میتونید فرض کنید که از من پول قرض کردید. اما شما در قبال همه اون چی که در اینجا میبینید ذره‌ای بدهکار نیستید. شما به عنوان حق شناسی فقط میتونید یک ورق کاغذ به من بدید. بعد هر وقت پول داشتید میتونید بدهی خود رو بپردازید. دلفین با اشکی که در چشمانش حلقه زده بود گفت پدر شما این پول از کجا آوردید؟ پیرمرد گفت آیدی سالیانم رو یک جا به 15,000 فرانک فروختم. بعد از این من قرض زیادی ندارم. میتونم تو اتاق بالا راحت زندگی کنم. دلفین خودش را به آغوش او انداخت. بابا گوریو گفت میدونی دخترم او از دوشیزه تالفر و میلیون ها ثروت چشم پوشید. سپس به طرف در رفت و گفت گاهی به من سر بزن همین بالا هستم. فردای آن روز نزدیک ظهر مأمور پست نامه سربسته برای راستنیاک آمد. نامه از کنتس دو بوزان بود. ابتدا نامه به در پانسیون واکر برده شده بود و از آنجا بلانشون آدرس جدید را داده بود. در نامه آمده بود لطفاً خانم نوسینگان را هم همراه خود برای شب‌نشینی بیاورید. مایلم با خواهر خانم رستود بیشتر آشنا شوم. فردای آن روز راستینیاک به دانشکده رفته بود که دلفین به دیدار بابا گوریو آمد. اما چیزی نگذشت که راستینیاک هم آمد. بابا گوریو و دلفین از این امر خبر نداشتند و داشتند راحت با هم حرف می‌زدند. دلفین گفت پدر من نمیتونم همه مشکلاتم رو با تو در میون بگذارم. لزومی نداره که همه بدونن من ورشکست شدم. بعد انگار متوجه حالتی در پدر شده باشد گفت انگار حالتون خوش نیست. پیرمرد نالید من تو رو خیلی دوست دارم دخترم. میخوای از ناراحتی تو ناراحت نباشم؟ چرا صبر نکردی من پیش تو بیام؟ دلفین گفت دیر شده بود. وکیل شما زودتر از موعد مقرر دست به کار شده و به سراغ آقای نوسینگان رفته بود و گفته بود یا بایستی پول رو بپردازه یا به دادگاه بیاد. شوهرم هم یک راست سراغ من اومده بود و می گفت در آستانه ورشکستگی هم و نمیدونم چیکار کنم. بابا گوریو پرسید تو چی گفتی؟ دلفین گفت گفتم من چیزی نمیدونم. فقط میدونم ثروتی دارم که میبایست در اختیار خودم باشه. پدر تو این حرفو من گفته بودی؟ بابا گوریو گفت بله همینطوره. ولی او چی گفت؟ دلفین گفت شوهرم گفت سرمایه خودش و پولای منو در معاملهی به کار گرفته و من باید یک سال صبر کنم تا بتونم داراییمو از او دریافت کنم. بابا گوریو گفت یعنی او حقیقتو میگفت؟ به نظرم در گفتهاش صادق بود. بعدم از من به خاطر گذشته ها عذرخواهی کرد و قول داد منو به حال خودم بذاره. سر آخر از من خواست که 2 سال دیگه به وضعی که دارم ادامه بدم و البته از خرجای بیودن خودداری کنم تا گشایشی در کاراش بشه. او حالتی داشت که آشفته بود و میگفت اگه کارا بدتر از این بشه حتما خودشو میکشه. بابا گوریو گفت تو هم گول ظاهر سازی های اون رو خوردی. یادت باشه دخترم که این آلمانی ها شیطون رو هم درس میدن. من مطمئنم که اون داره تو رو فریب میده و میخواد به این طریق به امور مالی خودش سر و سامانی بده. دلفین گفت ولی پدر من حرفای اونو باور کردم. پیرمرد گفت تو خیلی ساده ای دخترم. او تمام پولای تو رو به کار زده و از این طریق منافع سرشاری میبره. ما خودمونم میتونیم از پولای تو استفاده کنیم. من بعد از 40 سال رنج بردم چطور میتونم بگذارم که او هستی تو رو به باد بده؟ من باید هرچه زودتر وضعیت رو روشن کنم و به حساب کتاب او برسم. او باید 50,000 فرانک آیدی سالانه تو رو تأمین کنه. در غیر این صورت تمام دادگاه رو زیر پا میذارم. دلفین گفت ولی پدر شدت عمل تو به کینه توزی میکشه و ممکنه به ضرر ما تموم بشه. نوسینگان شما رو میشناسه. به نظر من اگه به او فشار بیاریم پولا رو بر میداره و فرار میکنه. اون وقت دیگه ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. بابا گوریو گفت اون یه دزده دزد و من خودم به حسابش میرسم و سزاشو میدم. دلفین گفت او بارا به من گفته که اگه فشار بیارم اعلام میکنه که ورشکست شده. پدر نمیخوام شما رو ملامت کنم ولی شما منو به این شخص شوهر دادید و در غرقابی فرو بردید که رهایی از اون مشکله. با این همه من شما رو سرزنش نمیکنم. فقط میخوام که منو به حال خودم بذاری تا همه چیز رو به حال روز اول برگردونم. من میخوام کاری کنم که اون مختصری از پولم رو در اختیارم بذاره. اما میبایست چند روزی صبر کنم. در ضمن فردا شب من مهمون خانم بوزان هستم. در همین هنگام صدای کارسکه آمد و بعد هم صدای خانم رستو چنیده شد که سراغ بابا گوریو را می گرفت. راستنیا خود را به خواب زد. دلفین که صدای خواهرش را شنیده بود گفت شنیدی پدر؟ حتما برای آناستازیا هم مشکل تازهی پیش اومده. پیرمرد با دلتنگی گفت به نظرم دنیا داره برای ما کوچیک و کوچیکتر میشه. در این لحظه خانم رستو وارد شد و مترجم گفت از کی تا به حال به دیدن پدر میای؟ دلفین گفت خیلی وقته. فقط تو بودی که غایب بودی. آناستازیا گفت من اونقدر بدبختی دارم که خودم را هم از یاد بردم. بابا گوریو اندونا گفت برای تو چه اتفاقی افتاده دخترم؟ آناستازیا گفت یادت هست پدر اون روز که اون سفته لعنتی را به نام ماکسیم امضا کردم؟ حالا شوهرم همه چیزو میدونه. راستینیاک ماکسیم رو به یاد آورد. آناستازیا ادامه داد من قبلن هم سفته های او رو پرداخت کرده بودم اما این بار مبلغ 100,000 فرانک بود. میدونی پدر پول کمی نیست. دلفین پرسید پس چیکار کردی؟ آناستازیا گفت من برای نجات ماکسیم ناچار شدم همه جواهراتم رو به گوبسک دماخار بفروشم. به این ترتیب اون نجات پیدا کرد ولی من گرفتار شدم. به خصوص اینکه آقای رسودم از ماجرا با خبر شد. بابا گوریو پرسید چه کسی بهش خبر داده؟ آناستازیا گفت نمیدونم. ولی دیشب منو خواست و گفت همه چیزو میدونه. بعد جعبه جواهرات رو در برابرم گذاشت و گفت من برشون گرداندم. ولی برای تو مجازاتی در نظر گرفتم. بابا گوریو گفت چه مجازاتی؟ کسی نمیتونه به تو صدمه بزنه. آناستازیا گفت سندی به جلوم گذاشت تا امضا کنم. بابا گوریو گفت او میخواد که تو دیگه حقی به اموال خودت نداشته باشی. نفسی تازه کرد و گفت این کارهایی که شما میکنید عاقبت باعث مرگ من میشه. من عقیده دارم که پدرها میبایست به قلب فرزندانشون عمر کنن و شاهد بدبختی های اونا نباشن. آناستازیا گفت اما پدر من هنوز همه چیز رو به شما نگفتم. بابا گوریو گفت بگو دخترم و خودتو آسوده کن. آناستازیا گفت جواهراتی که فروختم 100,000 فرانک ارزش داشت اما این قیمت رو من ندادم. ماکسیم هنوز بدهکاره و ما 12,000 فرانک دیگه نیاز داریم. من نمیخوام که او به زندان بره و آزادی و آسایش او رو میخوام. بابا گوریو گفت فکر میکنی این پول از کجا میشه به دست آورد؟ آناستازیا گفت تو نداری پدر؟ بابا گوریو گفت من دیگه جز یه مش ظروف نوره چیزی ندارم. دلفین گفت همه ثروت اونو تو برباد دادی و اونو به این روز سیاه کشوندی. بابا گوریو گفت هر چه کردین هر دو کردید. حالا هم ساکت باشید و با هم مهربونتر باشید. دلفین گفت مهربونی با کی؟ با کسی که همه زندگیشو به پای ماکسیم ریخته و حالا خدا خواسته که به صداش برسه؟ آناستازیا فریاد زد ساکت باش. پیرمرد روی زمین نشست و نالید شما منو میکشید. مغزمو متلاشی میکنید و قلبمو به درد میارید. سپس رو به دلفین کرد و گفت به جایی پرخاش کردن فکر کن که این 12,000 فرانک از کجا میتونیم به دست بیاریم. بعد مثل این که فکری به خاطرش رسیده باشد گفت اما من حاضرم به جایی ماکسیم به زندان برم. بعد هم از روی بدبختی در حالی که سرش را به دیوار میکوبید بنای گریستن گذاشت. در تمام این مدت راستینیاک در اتاقش بود و صداهای آنها را میشنید. در آخرین لحظات بیاد حواله‌ای افتاد که بترون برایش امضا کرده بود و روی حواله رقم هنگفتی درد شده بود. راستینیاک در متن حواله تغییری داد و 12,000 فرانک به نام بابا گوریو نوشت. بعد برخاست و به طرف اتاق پیرمرد رفت و در لحظه‌ای که پیرمرد در حال گریستن بود وارد شد و حواله را به طرف آناستازیا گرفت و گفت من خواب بودم و از صدای شما بیدار شدم. یادم اومد که 12,000 فرانک با آقای گوریو به دهکارم. اومدم که این رقم رو بپردازم. شما میتونید با این حواله مبلغی رو که نیاز دارید دریافت کنید. آناستازیا بی حرکت ماند. بعد در حالی که لبهایش میلرزید به بابا گوریو گفت شما از حضور این آقا اطلاع داشتی اما اینقدر بی احتیاطی میکردی؟ بابا گوریو که از گریستن باز مانده و مبهوت حرکت راستینیاک شده بود به خود آمد و گفت نگران نباشی. او پسر من و برادر شماست. او یک انسان نیست، فرشته است. آناستازیا دوباره به راستینیاک نگاه کرد و خواست چیزی بگوید که راستینیاک گفت مطمئن باشید من به کسی چیزی نخواهم گفت. آناستازیا متوجه پدرش شد و زیری لب گفت منو ببخش پدر. بعد در حالی که اشک در چشمانش میدوید گفت شما هم باید منو ببخشید آقا. بابا گوریو که چشم به راستینیاک داشت به طرف آناستازیا رفت و گفت این حواله تو را از نگرانی نجات میده. آناستازیا گفت امیدوارم پدر. ولی باید شما اون را امضا کنید. پیرمرد در حالی که حواله را امضا میکرد گفت وقتی مشکل برطرف شد به منم خبر بده. در ذهن به ماکسیم هم بگو که بعد از این عاقل باشه. آناستازیا رفت و راستینیاک به طرف بابا گوریو برگشت و گفت حالا حال شما چطوره؟ بابا گوریو آهسته گفت میخوام بخوابم. راستینیاک و دلفین کمک کردند و پیرمرد را روی تخت خواباندند و هر دو با هم از اتاق خارج شدند. دلفین در راه به راستینیاک گفت خیلی وحشتناکه. راستینیاک گفت مهم نیست، مشکلات حل میشه. دلفین گفت از کاری که کردی خوشم اومد اما به نظرم برای پولدار شدن راه صحیحی نیست. برای این کار باید قدر پولت رو بیشتر از اینا بدونی. ماکسیم هم آدمی نیست که ارزش دلسوزی داشته باشه. او یک قمارباز حرفه‌ایه. در یه جلسه قمار میتونه بیشتر از اینا به دست بیاره. در این لحظه صدای ناله بابا گوریو را شنیدند و باز به اتاق او برگشتند. دلفین بر بالین او نشست. پیرمرد زمزمه کرد: دلفین، دلفین من. دلفین گفت: بله پدر، من اینجا هستم. شما از چیزی ناراحتی؟ پیرمرد گفت: نه دخترم، تو نگران من نباش. برو به کارهای خودت برس. منم الان از خونه بیرون میرم. راستینیاک و دلفین از اتاق بیرون رفتند. اما راستینیاک همچنان نگران بابا گوریو بود. لذا پس از اینکه دلفین را به خانه‌اش رساند بازگشت نزد بابا گوریو. پیرمرد بلند شده و به منظور غذا خوردن از بستر بیرون آمده بود. بلانشون هم آمده بود. درباره پیرمرد گفت که او حالی طبیعی ندارد. راستینیاک پرسید: یعنی حالش نگران کننده است؟ به نظر من چهرهش ظاهرا آرامه، ولی چشماش نشون میده که اعصاب مغزی او دچار انحراف و اختلال شده. از قرار معلوم ضربه مغزی مهلکی بر او وارد شده. اگه نیرومند نبود در همون لحظات اول بایست میمرد. راستینیاک گفت: دختراش قلبش آزرده. شب همان روز دلفین به راستینیاک در تئاتر بودند. راستینیاک نگران پیرمرد بود. او نمیخواست دلفین چیزی بداند. با این حال دلفین متوجه نگرانی او شد و دلداری اش داد که نباید ناراحت باشد و پدر آنها به قدر کافی نیرومند هست. راستینیاک گفت: اما شما و خواهرتون پیرمرد رو خیلی ناراحت کردید. دلفین گفت: کاری نمیتونستیم بکنیم. زندگیمون هر بار در مخاطره میافتاد و داراییمون میخواست دستمون بره. بعد برای اینکه از راستینیاک دلجویی کنند گفت: گاهی فکر میکنم او باید بیشتر از این برای تأمین خوشبختی ما فکر میکرد، وگرنه این ازدواجهای نامناسب پیش نمیومد و این همه حادثه رخ نمیداد. راستینیاک گفت: ولی پیرمرد بیشتر از شما رنج میکشه. دلفین گفت: اینو میدونم، ولی از دست ما کاری ساخته نیست. راستینیاک که نمیدانست چه پاسخی بدهد ساکت ماند و بعد برای اینکه موضوع گفتگو را عوض کند سخن را به مهمانی کنتس دو بوزان کشید و گفت: فردا شب همه مردا و زنای مشهور پاریس به خونه دخترموم کنتس دو بوزان میان. مارکی آجودا هم قراره بروشفیلد ازدواج کنه و قباله عقد اونها رو شاه امضا میکنه. دلفین پرسید: دخترموی شما که به مارکی آجودا علاقه داره چه عکس العملی نشون خواهد داد؟ راستینیاک گفت: ممکن از غصه بمیره. دلفین خندید و گفت: اما شما زنا رو نمیشناسید.